سلام بر شما بینندگان و همراهان عزیز دیدار نیوز. اینجا استودیوی تلویزیونی دیدار نیوز و من محمد رضا حیاتی با یک مجله خبری تحلیلی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. آنچه در این برنامه میبینید و میشنوید: توافق تهران واشنگتن در سربالایی مذاکرات، تهاتر راه جدید کلاهبرداری چینی ها در فروش هواپیماهای دست دوم به ایران، کاهش شدید شرکای صادراتی ایران و نگهداری و حمل بیش از 10,000 یورو ممنوع. با ما همراه باشید. ترامپ: پیشرفت واقعی و جدی در گفتگوها با ایران داشتیم. رئیس جمهور آمریکا میگوید گفتگوهای خوبی با ایران برگزار شده و پیشرفت واقعی و جدی در این خصوص حاصل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت گفتگوهای بسیار خوبی با ایران داشتیم. باید ببینیم چه پیش می آید. اما فکر می کنم ممکن است خبرهای خوبی در زمینه ایران داشته باشیم. ترامپ گفت ترجیح می دهد گفتگوها به نتیجه برسد، چرا که دوست ندارد انسانها کشته شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که مذاکره کنندگان ایالات متحده گفتگوهای بسیار خوبی با هیئت ایرانی در روم داشتند. باید ببینیم چه اتفاقی می افتد. اما من فکر می کنم که می توانیم خبرهای خوبی درباره ایران داشته باشیم. ترامپ همچنین گفت من نمیدانم که در روزهای آینده چیزهای خوب یا بدی به شما خواهم گفت، اما این احساس را دارم که چیزهای خوبی به شما خواهم گفت. هشدار عراقچی درباره فعال شدن مکانیسم ماشه: اگر مکانیسم ماشه فعال شود، واکنش ما سخت خواهد بود. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در جلسه شورای عالی امنیت ملی با ارائه گزارشی از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران تحت فشار مذاکره نمی کند و دیپلماسی ما به صورت هوشمندانه و صرفاً در موضوع هسته‌ای ادامه دارد. عراقچی گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران روشن است و تحت فشار، تهدید یا تطمیع قرار نمی گیرد. وزیر امور خارجه همچنین به مخالفت اسرائیل با غنیسازی اورانیوم در داخل ایران اشاره کرد و گفت در صورت وقوع جنگ در منطقه تمامی کشورها آسیب خواهند دید و کل منطقه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در این زمینه گفتگو می کنم با صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای زیبا کلام، سلام عرض می کنم خدمتتون. با توجه به ابلاغیه اخیر شورای عالی امنیت ملی، ارزیابی شما از دور پنجم مذاکرات چیه؟
یاد حضرت حق. آقای حیاتی، در مورد سوال شما در خصوص مذاکرات، خودتون می دونید ما نباید در مورد مذاکرات صحبت بکنیم، قدغنه. اما من همچنان معتقدم که به اون شرط بندی که گفتم همچنان معتقد هستم و حیف که در جمهوری اسلامی شرط بندی نمیشه کرد. ولی من هرچی داشتم به اون شرط بندی میکردم که توافق صورت خواهد گرفت. حالا البته مقداری نوسان داره، بالا پایین داره، چون همچنان معتقدم که نه نظام جمهوری اسلامی خواهان درگیری هستش و نه آقای ترامپ. حالا البته هم در نظام جمهوری اسلامی کسانی هستن که به دلایل مختلف بعدشون نمیاد از درگیری و شاید هم به دنبال درگیری باشن به خاطر منافعشون، به خاطر تحکیم و تثبیت جایگاهشون و قصه هازا. در آمریکا هم میدونیم که به هر حال اطرافیان آقای ترامپ کم نیستن، کسانی که خواهان درگیری با جمهوری اسلامی هستن، کسانی که به چیزی کمتر از محو جمهوری اسلامی رضایت نمیدن. آقای نتانیاهو هستش، دست راستی‌های اسرائیلی هستن که اونا میخوان اساساً هسته ای ایران از ریشه کنده بشه، در بیاد و به اینکه یه توافق صورت بگیره رضایت نمیدن. اینا همه هستش، ولی چیزی که خیلی مهمه این هستش که هم آقای ترامپ میخواد درگیری بشه و نه نظام جمهوری اسلامی، نه رهبر جمهوری اسلامی میخواد که درگیری بشه. بنابراین من همچنان معتقدم که مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، مشکلات هست، مشکلات رو حل خواهند کرد و یه فرمول آبرومندانه در نهایت بهش خواهند رسید که هم برای جمهوری اسلامی مورد قبول باشه، قابل قبول باشه، و هم برای آمریکایی‌ها قابل قبول باشه.
سپاسگزارم از شما آقای صادق زیبا کلام. هشدار ترویکای اروپا به آمریکا درباره ایران. سه کشور اروپایی به آمریکا هشدار دادند که جمهوری اسلامی ایران عمدن در حال به تأخیر انداختن مذاکرات است تا در صورت شکست مانع استفاده از مکانیزم ماشه شوند. مقام‌های ارشد سه کشور اروپایی، آلمان، انگلیس و فرانسه به دولت ترامپ هشدار دادند که ایران عمدن در حال به تأخیر انداختن مذاکرات درباره توافق هسته‌ای جدید است تا در صورت شکست مذاکرات امکان اعمال تحریم‌ها از بین برود. اسرائیل در حال تدارک حمله فوری به ایران در صورت شکست مذاکرات است. اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد ارتش اسرائیل در حال آماده سازی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران است تا در صورت شکست مذاکرات تهران و واشنگتن به سرعت آن را عملی کند. بنابر این گزارش، ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل درباره نتیجه مذاکرات طی چند روز گذشته تغییر کرده است و این سازمان‌ها که پیشتر فکر می‌کردند مذاکرات جاری به توافق ختم می‌شود، اکنون بر این باورند که شکست و فروپاشی مذاکرات محتمل‌تر است. طرح جدید برای جلوگیری از بنبست مذاکرات ایران و آمریکا. روزنامه ایتالیایی لا ریپوبلیکا نوشت پیشنهادی به عنوان جایگزین در مذاکرات ایران و آمریکا ارائه شده که هدف آن جلوگیری از فروپاشی کامل گفتگوهاست. لا ریپوبلیکا نوشت که این پیشنهاد در نشست غیرمستقیم پنجم که روز جمعه گذشته در روم برگزار شد به هیئت‌های حاضر تهران و واشنگتن ارائه شده است. در این نشست دیپلمات‌های عمانی همچنان نقش واسطه و انتقال پیام‌ها میان دو طرف را ایفا می‌کردند. عراقچی: عاقبت مذاکرات وقتی معلوم می‌شود که حقوق مردم ایران تأمین شود. وزیر امور خارجه می‌گوید ما عجله‌ای نداریم. البته تأخیر نیز ایجاد نمی‌کنیم. به عبارتی هر یک ساعتی که تحریم‌ها زودتر برداشته شود ما دریغ نمی کنیم و تلاشمان را خواهیم کرد، اما نه به قیمت از دست رفتن حقوق مردم ایران. عباس عراقچی اظهار داشت با صبر و آرامش مذاکره می کنیم و از حقوق مردم کوتاه نمی آییم که از آن جمله بحث غنی سازی است. تکلیف غنی سازی از نظر ما روشن است. پیشتر زمان و مکان برگزاری دور ششم مذاکرات چهارشنبه این هفته در مسقط اعلام شده بود، اما اکنون میگویند زمان و مکان مذاکرات هنوز مشخص نیست. در این خصوص گفتگو میکنم با رضا باوفا، تحلیلگر سیاسی. آقای باوفا سلام، ارزیابی شما از دور پنجم مذاکرات تهران واشنگتن چیه و چه دورنمایی رو برای توافق احتمالی قابل تصور میدونید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا به نظر من یکی از کلیدی‌ترین مراحل گفتگوهای اخیر بود. اهمیت این دور به ویژه به دلیل مواضع صریح‌تر و شفاف‌تر هر دو طرف پیش از آغاز مذاکرات برجسته‌تر شد. ما حتی شاهد گمان زنی هایی مبنی بر احتمال توقف یا شکست مذاکرات به خصوص بعد از اون تنش‌های کوتاه مدت بودیم. به همین دلایل صرف برگزاری این دور به نظر من خودش نشونه مثبت از اراده طرفین برای پیگیری توافق یا دست کم جلوگیری از فروپاشی مذاکرات بود. مواضع اعلام شده دو طرف هم بعد از جلسه به نظرم مثبت بود و ما میتونیم این اظهارات رو نشونه ای از پیشرفت مذاکرات در نظر بگیریم. آقای عراقچی مذاکرات رو خیلی حرفه‌ای توصیف کرد و مقامات آمریکایی هم در گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی این دور از مذاکرات رو سازنده خونده بودند. با این حال گره اصلی مذاکرات همچنان غنی‌سازی آمریکا بر تعلیق کامل غنی‌سازی ایران اصرار داره و ایران هم غنی‌سازی رو خط قرمز خودش در مذاکرات اعلام کرده. این تقابل خطوط قرمز در حال حاضر چالش اصلی گفتگوهاست. با این وجود نکته امیدوار کننده پیشنهادهای میانجیگران به ویژه عمان و از اون مهمتر توجه جدی طرفین به این پیشنهاداته. عمان در حال حاضر صرفا به عنوان میزبان عمل نمی کنه و به نظر میرسه که نقش فراتری رو ایفا می کنه برای اینکه بتونه کمک کنه به اینکه این توافق حاصل بشه. در مجموع هر دو طرف انگیزه های قوی برای دستیابی به توافق دارن. ایران تحت فشارهای شدید اقتصادیه، به حال تغییر شرایط منطقه‌ای روی ایران تأثیر مضاعفی گذاشته، آمریکا از درگیری نظامی جدید در منطقه اجتناب میکنه، به خصوص بعد از شعارهای انتخاباتی ترامپ و ادعایی که بعد از پیروزی در انتخابات داشته. از طرف دیگه کشورهای منطقه برخلاف دوره‌های قبل نه تنها مخالف نیستند بلکه از توافق احتمالی بین ایران و آمریکا حمایت میکنند. در کل این انگیزه های متقابل و دیدگاه بازیگران منطقه‌ای به نظر من احتمال توافق رو خیلی تقویت میکنه. با این حال نباید بیش از حد خوشبین باشیم، چون مسائل فنی و سیاسی متعددی وجود دارن که همچنان حل نشدن. در خصوص دورنمای توافق هم به نظر من میتونیم شاهده توافق موقت باشیم. بر اساس گمان زنی ها ایران ممکنه غنی سازی رو برای مدتی تعلیق یا محدود کنه، از طرف دیگه نظارت آژانس تقویت بشه و در مقابل آمریکا هم تحریم ها رو به صورت مرحله ای لغو کنه. این سناریو میتونه به اعتماد سازی بین طرفین کمک کنه و زمینه رو برای مذاکرات کاملتر یا جامع‌تر فراهم کنه. ما حتی میتونیم در صورت اینکه یه بازه زمانی مناسبی فراهم بشه به ایده راه اندازی کنسرسیوم منطقه غنی سازی هم با همکاری کشورهای منطقه فکر بکنیم. با این حال اگر هر یک از طرفین به دیدگاه ها و خواسته های حد اکثری خودشون پافشاری کنند، احتمال شکست مذاکرات رو هم نمیشه از نظر دور داشت. خیلی ممنون.
با تشکر از شما جناب آقای باوفا، تحلیلگر مسائل سیاسی. کشور در جنگ کامل است اما مردم در اضطراب نیستند. سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران گفت عرصه‌های نبرد فعال است ولی کشور آرام است و در امنیت است. همه ارکان نظام، همه اجزای نظام به شکل عادی در حال فعالیتند. سردار سلامی افزود در حالی که در جنگ کاملین هیچ چیز جنگی نیست. این یک استثناء است، یک شگفتی است، نمونه ندارد. مردم ما در اضطراب نیستند، در آرامشند. فرمانده نیروی زمینی ارتش: هر تهدیدی علیه ایران انجام شود مبدأ آن را با خاک یکسان می‌کنیم. امیر کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت ملت در آسودگی کامل باشند، اگر هر گونه تهدیدی علیه ما عملی شود مبدأ و مصدر آن در کسری از زمان با خاک یکسان خواهد شد. کیومرث حیدری افزود در ورود به جنگ‌های احتمالی آینده با قدرت و با قاطعیت عمل می‌کنیم. فرمانده نیروی زمینی ارتش اضافه کرد چشمان همه نیروهای مسلح به ویژه نیروی زمینی ارتش باز است و دستانشان روی ماشه و گوششان به فرمان فرمانده کل قواست و آماده هستند. کلاهبرداری چینی‌ها در فروش هواپیماهای دست دوم به ایران. چینی‌ها هواپیماهای 30 میلیون دلاری را 116 میلیون دلار به هما فروختند. خبرگزاری ایلنا با اشاره به اضافه شدن دو فروند هواپیمای ایرباس A330 به ناوگان هوایی ایران نوشت یک شرکت گمنام چینی هواپیماهایی را که هر یک از آنها کمتر از 30 میلیون دلار ارزش دارند به قیمت 116 میلیون دلار با نفت ایران تهاتر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تهاتر در چارچوب توافقات نفتی با شرکت چینی هاکان انرژی انجام شده و این شرکت در گذشته نیز در پروژه‌های مانند توسعه فاز دوم فرودگاه امام خمینی مشارکت داشته است. به نوشته ایلنا، بسیاری از این پروژه ها به سرانجام نرسیدند و تعهدات مالی این شرکت به ایران به طور کامل تسویه نشده است. به همین دلیل گفتگو می کنم با بهمن عشقی، اقتصاددان و دبیر کل پیشین اتاق بازرگانی تهران. سلام عرض می کنم خدمت شما جناب آقای عشقی. صرف نظر از صحت و سقم این خبر، به نظر میرسه مراودات مرسوم و عادی اقتصادی ایران با دنیا سال هاست دچار مشکل شده و مسئله ایران نشکوفایی اقتصاد که دور زدن تحریم هاست. تحلیل و ارزیابی شما از این مسئله چیه و آیا راهی برای خروج از این چرخه وجود داره؟
خدمت آقای حیاتی عزیز و شنوندگان و بینندگان برنامه دیداریست، در مورد بحثی که مطرح شده در خصوص خرید دو هواپیمای ایرباس پن پیکر، من واقعا تخصص کافی در زمینه اینکه این هواپیماها به قیمت مناسبی خریداری شده یا در از ناحیه فروش اینها اشافی به دولت ایران شده است رو نمیدونم، داوری هم نمی کنم. اما برمیگردم به یه اصل کلی و اون عدم شفافیته. ببینید، تحریم ها شرایطی رو ایجاد کرده که خرید یه هواپیما که کار بسیار ساده است، جنبه های فنیش پیچیده است ولی جنبه های مالیش بسیار ساده و شفاف. امروز برای ایران تبدیل شده به یک پروژه پیچیده و یک قاعده نامتناسب که حالا میتونه حواشی و شایعات فراوانی هم پیرامونش شکل بگیره. من مختصر به شما بگم که شرکت تولید کننده هواپیما، خصوصا اون دو شرکت بزرگ بوئینگ و ایرباس، خیلی علاقمندن که خیلی به محض اینکه مدلی رو طراحی میکنن یا مجوزای پرواز رو دریافت میکنن، پیش فروشش کنن. و این سیاست پیش فروش به این ترتیب است که شرکت های لیزینگی که کارشون لیز هواپیماست، میان با اعداد خیلی ناچیزی پیش پرداخت های درصد کمی از قیمت نهایی هواپیماها رو پیش خرید میکنن و بعد به ایرلاین ها در قالب لیزینگ و اجاره به شرط تملیک واگذار میکنن با یه مارجین اندک. و امروز این برای ما به یک آرزو تبدیل شده. من جهت استحضارتون میگم، حتی هواپیماهایی که در فاصله برجام خریداری شد، مثل 320 یا 321 نئو که خریداری شد یا هواپیمای ATR، اونها هم امروز امکان تامین یدکی نداره و خیلی هاشون زمینگیره. بنابراین تا روزی که تحریم ها وجود داره، تا روزی که ما نرمال نیست روابطمون، تا روزی که ما نرمالیزاسیون روابط رو با جهان پیگیری نمی کنیم، همین آشه همین کاسه. و حواشی هم مطرح میشه، یکی میگه هواپیمای 20 میلیون دلاری میخرید 50 میلیون دلار، نمیشه ردش کرد نمیشه تاییدش کرد. باید اساسی به مشکل مراودات ما و دنیا پرداخت و با حفظ آبروی ایران، با حفظ افتخار ایران، با حفظ اقتدار ایران، با صیانت از نام ایران، به طور کلی توانست با دنیا رابطه معقولتر، نرمالتر داشت و در چارچوب و در ذیل سایه این نرمالیزاسیون خرید هواپیما کار بسیار ساده است، کما اینکه روزگاری هواپیمای ملی ایران هما از سرآمدان حمل و نقل هوایی دنیا بوده. ممنون توجه فرمودید، روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای عشقی، تحلیلگر مسائل اقتصادی. احضار کاردار سفارت فرانسه به وزارت امور خارجه در اعتراض به مواضع وزیر امور خارجه این کشور. وزارت خارجه ایران در اعتراض به پیام وزیر خارجه فرانسه به مناسبت اهدای نخل طلای جشنواره فیلم کن به جعفر پناهی، کاردار سفارت این کشور را احضار کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 25 می 4 خرداد ماه کاردار سفارت فرانسه را به این وزارتخانه احضار کرد. در این احضار رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی در مورد سخنان مطرح شده از سوی وزیر خارجه فرانسه را به وی ابلاغ کرد. در پی اهدای نخل طلایی فستیوال کن به جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه در توییتی نوشت برنده شدن نخل طلا برای جعفر پناهی نشانه ای از مقاومت در برابر سرکوب جمهوری اسلامی است که یک امید تازه برای تمامی مبارزان آزادی در سراسر دنیا است. کاهش شدید شرکای صادراتی ایران. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شرکای صادراتی ایران به شدت کاهش یافتند. فقط 7 کشور مقصد 80% صادرات ایران در سال 1402 بودند و تنوع کالاهای صادراتی ما بسیار کم شده است. درجه باز بودن در اقتصاد ایران پس از صعود در نیمه اول دهه 80 در نیمه دوم دهه 80 روندی نزولی داشته و در دهه 90 به علت نوسانات اقتصادی روند مشخصی نداشته است. همچنین بر اثر تحریم‌ها تنوع شرکای صادراتی ایران در طول زمان به شدت کاهش یافته و در تنوع محصول نیز هرچند تعداد کالاهای صادراتی ایران افزایش یافته اما کمتر از روند جهانی بوده و رتبه ایران به لحاظ تعداد کالاهای صادراتی تنزل یافته است. درباره این موضوع گفتگو می‌کنم با مرتضی افقه اقتصاددان. آقای افقه سلام عرض می کنم خدمت شما. کاهش شرکای صادراتی ایران برای اقتصاد کشور چه تبعات اقتصادی و حتی سیاسی داره و برای خروج از این وضعیت ناخواسته که به نوعی تلقی انزوای اقتصادی ایران میشه چه باید کرد؟
سلام عرض می کنم خدمت شما جناب آقای حیاتی و همکاران سایت دیدار نیوز و مخاطبین این کلیپ کوتاه. همون گونه که شما اشاره کردید، اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از روند تجارت ایران منتشر کرده که اتفاقاً بسیار بسیار گزارش گویایی است. من بارها عرض کردم که تجارت خارجی نقش اصلی یا نقش بسیار مهمی در رونق و رفاه اقتصادی یک کشور دارد و هرچه روابط تجاری با دامنه بیشتری از کشورها برقرار باشه، هم به لحاظ اقتصادی کشور رو و مردم رو از مزایای کشورهای بیشتری بهره‌مند میکنه، در واقع از سفره بیشتری کشور رو بهره‌مند میکنه و هم مزیت نسبی بیشتری در اختیار مردم قرار میده و شاید از اون مهمتر تأثیرات سیاسی اون هست. هرچه وابستگی های تجاری بین کشورها بیشتر باشه، امکان تنش بین این کشورها کاهش پیدا میکنه و اختلافات سیاسی کمتر به سمت تنش خواهد رفت. بنابراین باز بودن درجه تجارت، درجه اقتصاد کشور نه تنها تأثیر اقتصادی داره بلکه تأثیرات سیاسی و روانی بیشتری هم داره. اما گزارش گویای بسیاری از مسائل است. من بارها عرض کردم که کشور ایران به دلیل وابستگی به فروش نفت، تجارت خارجی نقش بسیار بیشتری در مقایسه با کشورهای مشابه بر رونق و رفاه این کشور داره. ما هم الان هم بخش مصرفمون و به خصوص بخش تولیدمون وابستگی زیادی به تأمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه خودش از کشورهای خارج داره. بنابراین هرچه روابط سیاسی کشور با کشورهای بیشتری بهبود پیدا بکنه، منافع اقتصادی بیشتری برای مردم هم داره. این گزارش میگه که در نیمه اول دهه 80 روند صعودی داشته درجه باز بودن اقتصاد، یا در واقع طیف بیشتری از کشورها رو در بر می‌گرفته. این همون سیاست تنش زدایی بود که آقای خاتمی در پیش گرفت و شاید بشه گفت که بهترین شاخص‌های اقتصادی رو در این دوره داشتیم، یعنی تعداد بیشتری از کشورها رو ما در محدوده تجارت خودمون قرار دادیم و منافع اون رو مردم بهره‌مند شدن. اما در نیمه دوم دهه 80 که اتفاقا در نقطه مقابلش دولت آقای احمدی نژاد سیاست تنش‌زایی با بسیاری از کشورها رو در پیش گرفت، گزارش میگه که در این دوره، یعنی نیمه دوم دهه 80، روند درجه باز بودن اقتصاد نزولی شده. دهه 90 رو هم که به دلیل اون مشکلات تشدید تحریم‌های نیمه اول و طول کشیدن مذاکرات برجام رو نوشته روند خاصی نداره، اما توی این 7-8 سال گذشته که ما با تشدید تحریم ها مواجه بوده ایم، باز گزارش ذکر میکنه که تعداد بسیار بسیار کمتری از کشورها طرف تجاری ما بودن. این نتیجه باز سیاست خارجی بود که ما بعد از سال 97 در پیش گرفتیم، به خصوص دولت 13 که مدعی بود بدون رفع تحریم ها میتونه مشکلات رو حل بکنه، همچنین مدعی بود که دولت های قبلی خودشون رو محدود کردن فقط به کشورهای غربی و ما میتوانیم با کشورهای همسایه و کشورهای مناطق دیگر روابط برقرار کنیم، اما گزارش خلاف این رو ذکر میکنه و بیان میکنه که تعداد کمتری از کشورها طرف مبادله تجاری ایران بودند. بنابراین میتونیم حدس بزنیم که این کاهش مراودات تجاری ما یا در واقع کاهش تعداد کشورهایی که طرف تجاری ما هستند چقدر بر رونق و رفاه اقتصادی مردم تأثیر گذار بوده. بنابراین به نظرم میاد تا مشکل تحریم ها حل نشود، احتمال این که ما بتوانیم این روند رو معکوس کنیم و تعداد کشورهای بیشتری رو وارد مبادلات تجاری خودمون بکنیم به وجود نخواهد آمد. در انتها باید عرض بکنم که باید بدانیم که تجارت خارجی اهمیت بسیار زیادی در رونق و رفاه اقتصادی کشور داره و هر چه تلاش بکنیم که دامنه کشورهای طرف مقابل رو بیشتر بکنیم، از مزیت این سفره باز مردم ما بیشتر بهره مند میشن. نکته آخر این که من بارها عرض کردم که در شرایط فعلی وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی ما تأثیر بسیار بیشتری بر اقتصاد و رفاه کشور دارن در مقایسه با وزرای مرتبط با برنامه‌های اقتصادی مثل وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و برنامه بودجه، برخلاف تصور خیلی ها. بنابراین فعال کردن دستگاه دیپلماسی کشور و کاهش تنش با کشورهای دیگر این امکان رو برای مردم فراهم میکنه که از رونق و رفاه بیشتری، از سفره بیشتری از کشورهای دنیا بهرمند و برخوردار بشوند.
با تشکر از شما جناب آقای افقه اقتصاددان. اعتصاب گسترده و سراسری کامیونداران سراسر کشور. کامیونداران و رانندگان وسایل نقلیه حمل بار چند روز متوالی است دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، رانندگان که نقش حیاتی در ترانزیت، صادرات و واردات کالا دارند، اعتراض خود را علیه گرانی لجام گسیخته سوخت، قطعات، حق بیمه و کرایه‌های ناعادلانه اعلام کرده و از حرکت دست کشیدند. شماری از خودروهای سنگین نیز در حمایت از اعتصابات سراسری بدون بار در حال تردد در جاده‌های کشور دیده می شوند. ادامه اعتصاب کامیونداران و عدم تحقق خواسته های آنان تأثیر مستقیم بر زنجیره تأمین سوخت کشور نیز خواهد داشت. تجمعات اعتراضی و اعتصاب نانوایان در نقاط مختلف کشور. نانوایان در شهرهای مختلف کشور در اعتراض به افزایش سرسام‌آور هزینه ها و نبود حمایت های کافی، ضمن اعتصاب مقابل نهادهای دولتی از جمله ساختمان های اتحادیه نانوایان تجمع کردند. نانوایان با بستن واحدهای صنفی خود خواستار پاسخگویی مسئولان به وضعیت بحرانی معیشت، افزایش قیمت آرد، دستمزد کارگران و سایر هزینه‌های جانبی شدند. نگهداری و حمل بیش از 10,000 یورو ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یکشنبه 4 خرداد ماه با انتشار بخشنامه‌ای اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این اصلاحیه، مردم عادی از حمل و نگهداری ارز با مبلغ بیش از 10,000 یورو یا معادل آن برای ارزهای دیگر منع شدند. حذف یارانه گوشت کلید خورد. دولت تصمیم گرفته ارز 28,500 تومانی واردات گوشت تنظیم بازاری را حذف کند و یارانه را از دسترسی اقشار کم درآمد خارج کند. زمزمه حذف یارانه گوشت در شرایطی است که ارز ترجیحی اقلام جایگزین مانند حبوبات هم حذف شده است و قیمت بالای حبوبات در بازار ایران خبرساز شده است. قیمت گوشت در 5 سال گذشته افزایش 8 تا 10 برابری داشته است و همین جهش تورمی سبب شده مطابق آمار فاو سرانه مصرف انواع گوشت در ایران از میانه دهه 2010 تا 2023 حدود 40% کاهش پیدا کند. در این میان اقشار کم درآمد زیر فشار بیشتری قرار گرفتند و اکثر خانواده‌ها توانایی خرید گوشت با قیمت‌های میلیونی را ندارند. ایران پنجمین قدرت معدنی جهان است. رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت ایران با 27.3 تریلیون دلار ذخایر منابع طبیعی و معدنی پس از آمریکا، روسیه، عربستان و کانادا در جایگاه پنجم جهان قرار دارد. این در حالی است که تاکنون فقط 29 میلیارد دلار از این ذخایر کشف شده که تنها معادل 2% ظرفیت معدنی کشور است. خیلی سپاسگزارم از توجه و همراهی شما بینندگان گرامی با این مجله خبری تحلیلی دیدار نیوز. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.